پایه‌بان بحث اخلاقی چیست؟
به این ملاحظه که حالا ما اهمیت اخلاق را دانستیم، آیا بحث برای ما اخلاق ایجاد می‌کنه تا با بحث و گفتگو یا مطالعه کتاب‌های اخلاقی ما بتونیم اخلاق فاضله را کسب کنیم یا اخلاق رذیله را از خودمون دور کنیم؟ اگر چنین فایده‌ای داشته باشه بحث خیلی خوبه و میبایست هر کس بهتر مفاهیم اخلاقی را بلد هست مهذب‌تر باشه. ولی تجربه خلاف این را اثبات میکنه، چنین نیست، کلیتی نداره. در پاس نسان میتونیم مفاهیم اخلاقی را بلدن ولی بعضی از جهال هستن که اخلاقشون بهتر از اون هست. پس علم نمیتونه اخلاق ما را تحریف کنه و اگر این چنین هست پس فایده بحث اخلاقی چیه؟ ما باید یه راه دیگری پیدا کنیم برای تحریف کنیم. این سوال یک ریشه عمیق‌تری داره که از هزاران سال پیشتر در بین دانشمندان اخلاقی مطرح بوده. و اون این است که نقش علم در تحلیل اخلاق تا چه اندازه است؟ در این زمینه هم مثل اغلب مسائل اثبات تقریب هایی وجود داره. نقل کردن از سقراط که اون گفت اصل فضائل علم و معرفت است. و اگر ما دارای حکمت بشیم و خوب بدانیم فضائل را، در مقام عمل هم اونها را به کار خواهیم برد. و اصرار داشت در این که اثبات کنه که انحرافات عملی منشأش نقص علمه. اگر علم کامل شد، البته در زمینه مسائل اخلاق، عمل هم خوب خواهد. شبیه این را به افلاطون هم نسبت دادن، ولی ارسطو در مقابل سقراط معتقد بود که علم ام الفضائل نیست. و این چنین نیست که اگر ما عالم خوبی شدیم در اخلاق هم شخص مهذبی خواهیم بود. بحثی داره در کتاب الاخلاق الی نیکوماخوس که ترجمه عربی شده، در همین زمینه که اشکال میکنه به سقراط که ایشون اشتباه کرده، معرفت ام الفضائل نیست. البته خود ارسطو از راه دیگری معتقد است که حکمت یکی از بزرگترین فضائل است، از راه اینکه قوای انسانی را تقسیم میکنه به قوه عقلیه و شهویه و قدریه و قوه مخصوص انسان را قوه عقلیه معرفی میکنیم و میگه این کمال بالاترین فضائل انسانی است. پس حکمت را ایشون هم یکی از بزرگترین فضائل میدونه ولی ام الفضائل نمیدونه. شاید بشه گفت بالاترین فضائل هم میدونه، ولی فرق از بین بالاترین فضائل و ام الفضائل یعنی ممکن است به نظر ارسطو هم شخص حکیم بالاترین کمالات انسانی را داشته باشد. ولی این چنین نیست که این کمال سایر کمالات را هم تأمین کنه. یعنی کسی که قوه عاقلش به قول ارسطو به کمال خودش رسیده، بالاترین کمالات انسانی را یافته. ولی دو کمال دیگه هم انسان هست باید کسب کنه در عرض اینها، و اون عفت و شجاعت. عفت مربوط به قوه شهویه و شجاعت مربوط به قوه قدری. ولی سقراط معتقد بود اگر علم و حکمت باشد اونها هم پیدا خواهد شد. پس می‌بینیم که این سوالی که برای ما سوال ساده‌ای تلقی میشه از هزاران سال پیشتر مورد بحث عمیق فلاسفه مثل سقراط و ارسطو بود. خب بحث فنی در این زمینه طبعا متناسب با این بحث مقدمه ما در اینجا نیست. ما خواستیم به عنوان مقدمه بگیم که فایده علم اخلاق چیه. ما دور هم نشستیم در باره اخلاق بحث میکنیم برای چی؟ اجمالا پاسخی که میتونیم اینجا بدیم این است که پذیرفتن این که علم همه فضائل را به دنبال خودش میاره، این هم خلاف وجدان است و هم خلاف اون که از کتاب و سنت استفاده می‌کنه. در قرآن شریف مواردی داریم که تصریح می‌فرماید کسانی علم داشتند و در این حال عمل نکردند. یکی از نمونه های خیلی بارزش در مورد فرعون و فرعونیان در باره خود فرعون داریم: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. این کلام حضرت موسی است که خطاب به فرعون فرمود: تحقیقا تو میدانی که این معجزات را جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرد. با دو تأکید لا قد علم کرد. و میدونیم که فرعون با همه اینا میگفت انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری، غیر از خودم من خدایی برای شما سراغ ندارم. پس با این که میدانست در این حال انکار میکرد و این علم تأثیری در عملش نداشت. ما علمت لکم من اله غیری، شمارت یادم نیست، موجب و مفرد کارا رو آسون کرد. آقا درباره فرعونیان هم هست: و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. به آیات الهی یقین کردن ولی در این حال از روی جهود انکار کردن. انادن انکار. جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. به خاطر ظلم و به خاطر برتری طلبی اون چرا میدانستن انکار کرد. البته بخواهیم بحث طلبی رو کنیم خیلی دامنش اینجا گسترده میشه، ممکنه کسی برگرده بگه منظور سقراط از علم علوم عملی بوده، در اینجا علم نظری مطرح است، علم به وجود خدا این هست، اما علم به این که خدا را باید پرستید در او وجود نداشتید. جوابی هم داره، ولی همینطور که میبینید همینطور الکلام یا جزء الکلام میشه و با از دست اصلی دور میفته. بله؟ بله، اون وقت باز اشاره هم به اون اشکال اون بکنیم باید روش یعنی میگه بله، این جواب عمیقی داره که اصولا احکام عملی مجزای از احکام نظری نیست، کما اینکه اشاره در بحث فلسفه اخلاق بشیم. و یه جواب دیگری داره که به هر حال هر علمی یک اثری میتونه در زندگی داشته باشه، حتی علوم نظری، اگر کسی واقعا معتقد باشد که خدایی هست و همه چیز در اختیار او هست. انفکاک نداره این علم از این که باید ازش ترسید، حساب باید بردده. او که میدانست که خدا پیغمبر را فرستاده و این معجزات را به او داده، اون نمیتونست با این علم معتقد بشه که هیچ حسابی برای او نباید باز کرد. باید بگیم اصلا نیست، دست کم احتمال این را باید بده، این خدا یه برای به سرش بیاره. این جواب ساده شده ولی وقتی تحلیلیش خیلی دوی میده. ارزان که پس ما اجمالاً نظر سقراط را اگر واقعا همینطور که نقل کردن باشه که بعید نقل هم غلط باشه، به خاطر این که ارسطو مستقیماً در مقام ردش برمیاد و ارسطو چندون فاصله با سقراط نداشت، که بگیم او دیگه متن یونانی نخونده بود و نمی‌فهمید. در حال ظاهرن ما این حرف را نمی‌تونیم بپذیریم که صرف علم و معرفت و حسن این کافی است برای این که انسان را عملا محذب و دارای فضائل اخلاقی بود. خب حالا که اینجوری شد، پس ما بحث داری چی می‌کنیم؟ حالا که علم به تنهایی ضامن عمل نیست، بحث‌هایی که ما می‌کنیم برای چیه؟ آیا میخوام یه مش اصطلاحات یاد بگیریم و احیانا یه جایی هم اینها را اظهار بکنیم و اظهار لحیه کنیم، این ما اینها هم بلدیم، یا مثلا با یاد گرفتن این که خب به جا از هر گرگ درندهی بدتر است، با یاد گرفتن همین میخوایم خب به جا خودمون را ارضا کنیم، یعنی شهرت پیدا کنیم که ما مفاهیم اخلاقی بلد هستیم، یه عالمی هستیم و کسب جاه می‌کنیم. با چی؟ با دانستن این که حب جاه از هر سگ درنده‌ای برای جلب از سره هست. اینم که ظاهراً حدث معقولی نیست و بعیده که ما اینجا دوره هم نشسته باشیم برای هم چیزی. پس این دست چه فایده داره؟ ممکن است بگیم که دانستن این که چه چیزهای خوبه و چه چیزهای بده دست کم کمک میکنه به این که ما در صدد تهذیب اخلاق بر بیاییم. بله، اگر واقعا این کسی ندانه خوبی ها و بدی ها را نشناسه، آموختنش خب یک مقدمه ای را برای تهذیب فراهم میکنه، یک شرطش رو در اول ایجاد میکنه. اما علی ظاهر ما که اینجا نشستیم هممون کم و بیش خوب و بدی ها رو میدونیم. اگه فطری هم نباشه آموختنی باشه، دستی که ما اینقدر آموختیم، همه میدونیم حسد بده، همه میدونیم سینه بده، همه میدونیم اطاعت خدا خوبه، عدل خوبه و امثال اینا، راست گفتن همه میدونی خوبه. بعد گاهی یک مساجد مشتبهی پیدا میکنه که آیا در همه جا راست گفتن خوبه یا بعضی جاها ممکنه بد باشه، در همه جا غیبت زده یا بعضی جا غیبت ممکنه واجب بشه. انکار نمی کنم که بعضی موارد مشتبه هست، ولی اونها با خیال می کنم ثابت‌تر راه داره که ما یاد بگیریم با استفسار با نظایر اینها میشه اینها رو فهمید که در کجاها غیبت جایزه یا واجبه، در کجا راست گفتن جایز نیست و گفتن جایزه، امثال اینا. اونقدر مسئله مهم نیست که ما برای یاد گرفتن چند تا مسئله فرعی در این کتاب‌های اخلاقی بنویسیم، مطالعه کنیم، بحث کنیم، یا اینکه درس بگذاریم و در این شرایط کمبود وقت و نیرو وقت خودمون رو صرف اینا بکنیم. پس خوب کلاس رو ترتیب کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردم به اینکه فایده است. این برای توضیح همون عرضی بود که چون بعضی ها دیدم درست بیان من قاصر بوده، درست متوجه نشدن، اینا رو عرض کردم برای توضیح یه جمله‌ای که در جلسه قبل عرض کرده بودم و اون این بود که ما یه وقت یه مسئله ای را میدانیم به این معنا که وقتی میپرسن بلدیم جواب بدیم، ولی یه وقت هست که این مسئله را تفصیلا میدانیم و میتوانیم اثبات کنیم و علاقه داریم، مفاهیمشن در ذهنمون حاضره، بهش توجه داریم، تعبیر کردن علم زنده داریم، اون چه بیش از هر چیز این گونه بحث ها میتونه مؤثر باشه یا مطالعه کتاب های اخلاقی یا روایات اخلاقی یا آیات اخلاقی میتونه مؤثر باشه، نه دانستن این از خوب و بد چیه، بلکه زنده کردن این علم است. علم را در ذهن زنده نگه می‌داره به طوری که کارایی داشته باشه. خب ممکنه سوال بفرمایید که این علم مرده و زنده نداره دیگه. ما وقتی یک قضیه ای را، موضوع محمولی را بدانیم، بدونیم این محمول داره این موضوع ثابته، زنده و مرده نداره. این را میتونیم اثبات کنیم که چرا زنده و مرده داریم. همه ما برامون بارها اتفاق افتاده که مثلا در مجلس وعظی نشستیم یا به سخنان گوینده ای خطیبی واعظی گوش دادیم یا نوشته ای را خوندیم یا گاه به آیه قرآنی برخورد کردیم و با این که مضمون اون را می دانستیم اگه کسی از ما سؤال می کرد جواب می دادیم، اما شنیدن اون و توجه پیدا کردن به اون مفهوم در عمل ما مؤثر بود. این همون زنده بودن علم است، یعنی طوری که نفس توجهش معطوف به اون علم باشد، نه صرف این که اگر بپرسن جوابش بلد باشی. از همه ما اگر بپرسن آقا مثلا پرخوری چطوره، میگیم آقا یک فصلی درباره پرخوری صحبت میکنیم که من چیز بدیه، آدم مریض میشه، بعد سنگین میشه، مطالعه نمیتونه بکنه، خوابش زیاد میشه، از کارش باز میمونه و امثال اینا. مقامه میمیسیم، سخنرانی میکنیم، بحث میکنیم، همون سر صفحه که میشیم یادمون میده. سر صفحه که میشیم اگر غذای لذیذی بود همه این مقامیم یادمون میده. اگر همی کسی گفت بگه حالا تحتون غذامون بخوریم و بعد با هم صحبت، این همین مسئله زنده نبودن علم. اگر واقعا همون وقتی کسی آمن بتونه ما رو طرف متوجه ضررهای بکنه، از ضررهایی که خودمون میدونیم ما نه چیز جدیدی به ما بفهمه، به طوری که توجه ما از غذا منعکس بشه به اون ضررها، به همون علمی که داریم، مسلما در عمل ما اثر میده. ولی عمده این است که این توجه هم چیزی رو باید جلب کرد به همون هایی که میدونیم. باز نمیخوام بگم ما همه چیز را کامل میدانیم. عرض کردم اولا از مباحث مشتبهی هست که باید یاد بگیریم و به علاوه این علم باید علم تفصیلی باشه، برای خودمون صرف تقلیدی نباشه، دلیل داشته باشه بفهمیم. این مرتبه از عالی تر از علم هست، اونم باید تحصیل کرد. ولی همه اینها برای اینکه ما را آدم خوبی بکنه کافی نیست. ولی این چنین هم نیست که هیچ اثر هم نداشته باشه. مسلماً علم اثر داره و اگر نباشد هیچ وقت آدم از کنم به کمالات نائل نمیشه. باید بدون خوبه بپسنده، تصدیق کنه، بره دنبال شاه به دست بیاره. بیشترین فایده ای را که ما از بحث‌های اخلاقی انتظار داریم این زنده بودن علم است. به عبارت قرآنی تذکر، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. و این چیز کمی نیست. در جلسه گذشته عرض کردم که ما مفاصل و وقتی بررسی میکنیم به دو تا ریشه میرسیم، یکی ندانستن و یکی نخواستن. یکی از برادرها بعد فرمودن، یکی هم توجه نداشتن. غفلت حق است، غفلت هم که اصلا تکیه ما روش هست. در این بحث ها میگیم توجه پیدا کنیم یعنی رفع غفلت کنیم. بله عرض کردم به ایشون هم که ممکن از جهل و طوری معنا کنیم که شامل غفلت هم بشه، ولی بهتر ایشون هست این هم را عامل سوم قرار بده. و عمده بحث های اخلاقی برای این قسمت سوم اتفاقا برای همین رفع غفلت هست. در قرآن شریف وقتی ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید برای این مسئله اهمیت فوق العاده قائل. می‌فرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، یا اعین مقدم بر آذان. ما کسانی را برای جهنم آماده کردیم یا آفریدیم ساختیم، یعنی کسانی را ساختیم که عاقبتشون به جهنم منتهی خواهد. اینا کیان؟ کسانی هم که دل دارن اما باش درک نمی کنن، چشم دارن اما نمی بینن، گوش دارن اما نمی شنن. البته دیدن و شنیدن ظاهری که همه رو دارن، قرآن نمی خواد این رو بفرمه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینا کی هم؟ اولئک کالانعام بل هم اول، بعدش اولئک هم الغافلون. اون چه موجب این میشه که انسان از ابزارهای ادراکی استفاده نکنه، حق را نشناسه، به حق گوش نده، گوش حق شنو نداشته باشه، چشم حق بین نداشته باشه، اونی که منشأ همه اینا هست غفلته. اولئک هم الغافلون. سر در آخر کردن و توجه به مبدأ و منتها نکردن. کجا بودیم، کجا میریم، برای چی آفریده شدیم، کی از ما میخوام، کی کاره هست در عالم هستی، ما چه کاره هستیم، چه کار داریم میکنیم. کش کتاب ساز، برو زون پیدا کن بخور، زن بگیر، خونه بساز، ماشین بخر. کجا بوده، چه میدونیم، چه کار داریم، چه خواهد تو آخه یه جوری میشه. منشه همه این بدبختی ها همینه. اولئک هم الغافلون. ریشه مبارزه با بدبختی ها هم از همینجا شروع میشه. باید رفع غفلت کرد، توجه را جلب کرد به اون که دانستنیست و میبایست دانست و به اون که عمل کردنیست و میبایست عمل کرد. خب طبعا برای رفع این غفلت علم هم لازم. اگر آدم ندونه، وقتی هم توجه میکنه به چیزی که جهل مرتبه هست، فایده ای نداره. و بالاخره تصمیم بر این که آدم اون چرا دانست و توجه کرد عمل کنه، یعنی نقش آخرین را اراده انسان لازم داره. بعد از همه این حرفا شنیدم و توجه کردم و فهمیدم و تصدیق کردم و تدریس کردم و مقاله نوشتم و کتابم نوشتم و همه اینا تمام، اما نخواستم. بعضی فکر کردن که اگر واقعا علم کامل بشه و توجه هم باشه، اون دیگه نخواستن معنا نداره، اون خواستن به دنبالش میاد. ولی ظاهر این کلام قابل مناقشه هست. اینجوری نیست. ما میبینیم خیلی موارد، البته باز اونها یه بحث‌های فنی گسترده‌ای داره که مطرح کردنش هر کدوم چندین جلسه بحث می‌کنه. بهترین راه اینه که به وجدانیاتمون مراجعه کنیم تا کمتر نیاز به بحث‌های طویل پیدا کنیم در این فرصت کوتاه. بنده روی خودم تجربه می‌کنم، آینم می‌تونم روی خودتون تجربه کنم. من اگر یکی که ازم بپرسه سیگار کشیدن چیه، چجوره، میگم بسیار چیز بدی، نوعی جنون. اما خودم هر روز سیگار میکشم، همون وقت هم که دارم این حرفا میزنم دارم میخواد یه سیگارم دیگه لبان باشه. میدونم هم داده، میدونم برای ضرر بدنی داره، ضرر مالی داره، ضرر سیاسی داره، علامه اقتصاد من میجلسه میزنه، همه اینا میدونم. خوبم بلدم شهر دادم، هرچی هم دیگران بگن بر علم هم افتوده نمیشه، یعنی از بس شنیده. ولی در این حال هم وقتی که دارم حرف میدارم دارم خودی چی دارم میکشم و میکشم. حالا به آقایون خیلی احترام میدارم، سری کلاس چی دارم میکشم. این چیه؟ خود دلم میخوام. اون اراده ای که بتونم بر میل خودم غالب بشم ندارم، ارادم ضعیف. میتونم هیچ طوری هم نمیشه، اما نمیخوام. بر این میل نفسانی خودم غالب نمیتونم بشم، نمیخوام، میخوام سیگار بشم. اگه خیلی خیلی آدم خوبی باشم، اگر حرمت داشته باشه اجتناب کنم، ولی با وجود همه این حرفا همه چیزم خوب بلدن، یه چیزم بزنیم میخواد سیگار بشه چیزم نمیذارن، در میزنم متمایل به سیگار نشه، همه اینا هم هست، اما خودم میخوام سیگار بشه. این یه امر وجدانی است که خیلی وقت آدم همه چیزا میدونه، همه ضررهاش رو میدونه، هیچ انکار هم نمیدونه، اون بازم بر اراده خودش مسلط نیست. ناخودآگاه در بین بحث دست میده سراغ سیگار رو از این طرف هم کبریت و یا علی و یه دور شفت هوا. دیگران هم همینطورن، شما میتونید در زندگیتون خیلی سیار تجربه کنید. البته در اینجاها خب حالا اگر اینجور هست بازم پس بحث فایده نداره. اگر همه این کارها ما دانستیم و بحثها رو کردیم و آخرش هم نخواستیم 10 سال هم بشیم بحث اخلاقی کنیم و نخواستیم عمل کنیم، نخواستیم خوب بشیم، یه وقت آدم در ظاهرم اظهار مثلا تخلق به اخلاق حسنه ممکنه بکنه، مثل اونایی که یتوازمون لتکبر تواضع را وسیله برای جاه قرار میدن تا اینکه مردم رو کشون بذارن متواضع میشه. ممکن آدم تظاهرم بکنه در ظاهرم این مقداری رفتار اخلاق معابانه داشته باشه اما نخواد خوب باشه. چیکار کنیم که بخوام؟ بله باز امکانه میکنم که برای پیدایش اراده خیر تدبیرهایی تا حدودی میتوان اندیشید، ولی به حدی نیست که بالاخره در ما اراده بیافریند، به طوری که ما دیگه در اراده کردن مجبور بشیم. میشه زمینه هایی فراهم کرد برای پیدایش اراده خیر، کمک هایی میشه کرد، اما اگر جای این نماند بالاخره که من اعمال اختیار بکنم و تصمیم بگیرم، در واقع اصلا بحث اخلاقی جا نخواهد داشت. برای اینکه ما وقتی مبرر و مجوز برای بحث اخلاقی داریم اختیار داشته باشیم، بتونیم یک کاری را بکنیم بتونیم نکنیم، اون وقت اخلاقی به ما بگه این کار را بکن، ما هم بپذیریم و اختیارم را انجام بدیم. اگه چنین اختیاری نباشد، خب بالاخره عوامل موجب میشه یا ما کار خوب بکنیم یا کار بد، از جمله عواملش هم کلاس میکنه. این خود فلسه نفی میکنه. وقتی ما میخوام بگیم آقا شما باید کار خوب بکنید، باید تصمیم بگیرید که کار خوب بکنید، و اگر اون تصمیم دست خودش نباشه چی بهش میگیم ما؟ اگر عوامل تصمیم فراهم شد که خود تصمیم میگیره، اگر نشدم که نمیگیره. پس اصلا بحث اخلاقی در صورتی مطرح میشه که ما اراده داشته باشیم، اختیاری داشته باشیم و جایی برای اعمال اراده و اختیار باقی بمانه. خب حالا سوال، آیا واقعا کسب صفات حسنه و رذیله به اختیار ما؟ پیدایش صفات خوب و بد در اشخاص تابع تصمیم های اشخاص یا عوامل دیگری درش موثره؟ آیا انسان از اول خوبه و محیط او را بد می کنه و نقش مربی اخلاقی این است که او را از محیط بد دور کنه یا محیط خوب براش ایجاد کنه، یا برعکس انسان از اول بده و مربی اخلاقی باید شرایطی فراهم کنه که او خودش را عوض کنه، بعد را خوب کنه؟ و یا هیچ کدوم از اینا نیست، انسان نه از اول بده نه از اول خوبه. این سوال ساده که به این صورت مطرح کردیم در کتاب های اخلاقی که ملاحظه فرموده باشید از قدیم مطرح بودید که آیا فطرت انسانی خیر است یا فطرت انسانی شر است یا انسان فطرت خیر و شری ندارد. اما این سوال یه خود مبهمه. منظور از این که انسان فطرت خیر باشد یا شر یا هیچ کدوم چیه؟ اگه منظور این است که انسان از اولی که متولد میشه جوریست که اگر عوامل خارجی درش اثر نکند حتما کار خوب انجام خواهد داد، و یا اگر گفتیم فطرتش بده است برعکس، از اول طوریست که اگر عوامل تربیتی در کار نباشد حتما کارهای بد انجام میده. اگر به این معنا باشه، به تعبیر فنی فطرتی که میگیم یعنی علت تام نباشد برای خوب و بد شدن، این صحیحی و عواملی که برای پیدایش صفات خوب و بد هم گفتن هیچ کدام در این حد نیستن. حالا به طور اجمال عرض می کنم، بعضی گفتن که صفات خوب و بد ارثی در فرهنگ ما هم کم و بیش این چیزا هست. اگر منظور از وراثت صفات این باشه که انسان دارای یک ملکه ای متولد می شود که خود به خود شجاع هست مثلا، این دروغه، این دروغه. یا خود به خود ترسوس، این ملکه اخلاقی را از اول از پدرش ارث برده یا از جدش مثلا. و یا کسی قائل بشه به این که دو جورن مردم وقتی قائل به وراثت شدیم، اونایی که پدراشون خوب بودن اخلاق خوب رو بهش میدارن، اونایی که پدراشون بد بودن یا مادراشون بد بودن اخلاق بد رو بهش میدارن. هیچ کدوم در اینها به حد الزام، به حد علتی تامه نمیدن. فقط این هست زمینه هایی در افراد فراهم میکنه که اون کسی که مثلا پدرانش همه شجاع بودن آمادگی شجاعت درش بیشتره، آمادگی شجاع شدن. و اون کسی که مثلا همه آبا و اجدادش همه ترسو و ارزان کسری خور بودن، این آمادگی روحیه جوبن درش بیشتره. این مسئله ایست که زیادم درش بحث شده و نمیخوام دیگه بیشتر توضیح. نظیر این هست در باب شیر هم هست، شیر مادر، شیر دایه، اون هم مؤثر هست اما نه به معنای علت تامه. داستان ابن ملجم رو شنیدید و وقتی از یمن آمده بود خدمت امیر المومنین سلام الله علیه رسید، یمنی ها یک علاقه خاصی به امیر المومنین داشتن. ایشون هم یکی از علاقمندان حضرت ما خیلی اظهار علاقه کرد، حضرت بهش اعتنایی نکرد. باز فرمود یا علی من چقدر شما رو دوست دارم، علاقه دارم، این حرفا. حضرت فرمودن دروغ و شاید اشارهی هم کردن که تو قاتل من خواهی. گفت نه آقا، به خدا قسم، به کی به کجا، من تهی دلم محب شما عشق میبرزم، کنینم کنارم. حضرت فرمود یکی در از سوال میکنم راست بده. گفت راست میگه. فرمود کی تو را شیر داری؟ گفت حقیقت که میکنم دایه من یه زن یهودیه بود. به هر حال در این که اینها هم آثاری داره جای شکی نیست، اما این آثار هیچ وقت به حد الزام نمیرسن. یعنی باز در آخر سر جای اعمال اراده برای شخص باقی است، منتها اینا زمینه را خیلی فراهم میکنه قوه را خیلی قریب به فعلیت میتونیم و طبعا مبارزه کردن با اینها هم خیلی مشکله ولی محال نیست. اونطوران نیست که کسی که زمینه بدی درش فراهم هست نتونه تغییر بده، میتونه تصمیم بگیره به تغییر. و همینطور جبر تاریخ و جبر اجتماعی و از این حرفاتی میزنه، این ها هیچ کدوم تأثیر بیش از تأثیر وراثت و شیر و امثال اینا نیست. بله خب میبینیم در تاریخ کسانی برخلاف مسیر تاریخ حرکت کردن و پیش هم بودن، برخلاف مسیر اجتماع حرکت کردن و پیش هم بودن. انقلابی دینی که جامعه را عوض میکنن اینا که مطابق سیر جامعه پیش نمیرن. در همون جامعه فاسد کسانی برخلاف مسیر اون جامعه سیر میکنن و حرکت میکنن و تغییر میدن. پس جبر محیط و جبر تاریخ و همه این حرفا اگر واقعا اراده جبر یقین میکنن همش کسته، هیچ کدوم از اینها جبر آور نیست. و اگر بود دیگه اصلا شرایع غلط بود. کی میگن انبیا جبر تاریخ از باید بیشه میشه دیگه؟ دوش میتنی داره چی؟ خود آقای ما دوش میزنه برای چی؟ پس باید جبر تاریخ از اینکه باید بیشه میشه دیگه. بنابراین جای بحث اخلاقی در جایی که ما پذیرفته باشیم که بخش نهایی را در سرنوشت ما اراده بازی میکنیم، سایر عوامل نمیتونن جای اراده را بگیرن و یا اراده را ما از ما سلب کنن و ما را بر کاری مجبور کنن، بلکه همه اینها میتونن زمینه هایی فراهم کنن. هر قدر زمینه چیزی بیشتر باشه انجام اون کار آسان‌تر و مبارزه با مشکل‌تر خواهد بود، اما نشدنی. نمونه های فراوانی هم در ماده های نقض هر یک از اینها هست. حضرت نوح پسرش چجو شد؟ اینه ما بعضی از اولاداشون جعفر کذاب ناصالح بود. پس وراثت کلیت هم محیط همینجور نقدهای فراوان میده، شیر همینطور کلیت نداره نیاز شده. محمد ابن عبید کسر عبوبر شد، پیغمبر امیرالمومنین میفرمود بگید محمد ابن عبید، اون کسر من. سلمان از نسل زردشتی بود و آفشترش، پیغمبر اکرم برمود بگید سلمان محمدی. همه ما همه مؤمنین صدر اسلام به استثنای بیت پیغمبر اکرم که به اعتقاد ما شیعیان اینها مشرک نبودن، بقیه مردم همه از آبا و اجداد مشرک بودن. ما ایرانی ها از آبا و اجداد زردشتی هستیم، غیر از سادات که الحمدلله نفسشون پاک کرد، ما هممون از آبا و اجداد مشرک و کافر و یهودی و مسیحی بالاخره به وجود اومدیم. اگه اینا عوامل تعلیم کننده بودن خب ما هم باید همه خراب باشیم دیگه، و انشالله همه خراب نیستیم. بنابراین نه وراثت عامل تعلیم کننده، نه شیر عامل تعلیم کننده، نه معلم عامل تعلیم کننده، هیچ کدام از اینها علت تام نمیشن. همه اینا معداتی هستن که کم و بیش با ضعف شدت زمینه را مساعد میکنن برای انجام کار. البته گاهی اونقدر زمینه قوی هست که مسامحتا میشه گفت آدم مجبور میشه، ولی با دقت فکر. و اگر فرضاً جایی به جبر کشید، پس در اونجا مسئله اخلاقی مطرح نیست، هیچ محافظه‌ای هم نداره، کارم بد نیست. کاری که از این جبر باشه نه متصف به خوبی میشه نه بدی. خب همه بحث‌های اخلاقی پس در زمینه اختیار هست. ممکنه در اینجا باز البته بحث و صبح ها اینا خیلی زیاده ها، من با سه شبه یاد عرض می کنم به عنوان مقدمه بحث که این شبه ها توزه عرض کنم اونایی که خیلی شایع هست یا سریع و نفوذ هست در ذهنتون نمونه. ممکنه بگید که ما آراس و روایاتی داریم که در این زمینه ها مطالب عجیب و غریبی داریم، مثلا در انسان در قرآن داریم خلق الانسان و حلوعا ادامت دار شر جزوعا و ادامت دار خیر منوعا. این دلیل بر اینه که انسان فطرتا بده، از اصطلاح بد خلق میشه، حلوعه و بعد باید خوب بشه. یا از اون طرف مثلا کسانی میگن کل مولوده میولد و علال فطره الا ان ابواه ابویه یا ابواه هم اللذان یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. و این نقش ابوین هست، هر مولودی با صفت پاک متولد میشه تا تنه خوب هست ابتدا. اینها همه مورد قبول است ولی معناش علیت تامه نیست. اونی که ما روش تکیه داریم اینه که هیچ کدام از این عوامل جبر آور نیستن، همه اینها زمینه های مختلفی را فراهم میکنن. اونجا که گفته میشه که انسان حلو است ادامت دار خیر منوعا ادامت دار شر جدوعا، این ناظر به یک سلسله از غرایزی که در انسان وجود داره و اقتضای غرایز اینا، این غرایز حیوانی. اونجایی که گفته میشه که انسان دارای یک فطرت پاکی، میل به خیر داره، میل به حق داره، اون اشاره هست به غرایزی که در انسان که اقتضای حق جویی و حق طلبی دارن، اونم غریزه. اگر منظور از فطرت فطری بودن اینها این است که مایه هایی در انسان هست، بله مایه ها برای هر دو شد، هم مایه هایی برای شر در انسان وجود داره، هم مایه هایی برای خیر. غرایز حیوانی در انسان وجود داره و بسیاری از جاها انسان را به شر می کشه، مایه هایی هم در انسان وجود داره که انسان را به سوی خیر دعوت می کنه، هر دو اینها در انسان هست، اما هیچ کدوم نقش تعیین کننده نداره. برای غریزه ای که از کردم انسان را به کارهای بد می کشانه، به تعبیرات رفت کرده. شهرترانی اگر این غریزه بخواد درست اعمال بشه، هر جا دلش میخواد عمل بکنه، خب انسان میرسه به گناه دیگه، نمی کشه. پس غرایزی در انسان هست که اشباع اونها بدون تعدید انسان رو به گناه میکشونه، به شر میکشونه، به اخلاق فاسده میکشونه. از اون طرف هم یه غرایزی در انسان هست که انسان رو دعوت به خیر میکنه، حالا اسمش رو غریزه بگذارن یا نگذارن، یه میلهای نفسانی، یه جاذبه های فطری و طبیعی، اینا هر دوش هست. اگر منظور از فطرت این است که مایه های اینها هست در انسان، هر دو هست، هم فطرت خیلی دارد هم شر. و هر اینا هم نجدین فالهمها فجورها و تقواها. ولی اگر منظور اینه که انسان یک علتی دارد برای بد شدن، همه اینها یک عامل قویی است که انسان بد می کنه، نه این کلی دارد، در یکی ضعیفتره، در یکی شدیدتره، این مایه ها قویتره، قوت و ضعف داره، ولی هیچ کنون تعیین کننده نیست. بنابراین جای این هست که ما بشینیم بحث کنیم، خوب و بدها را بیش از اون که هست اولا بشناسیم، بهتر بشناسیم از نظر کیفیت شناخت، یعنی صرف شناخت اجمالی نباشه، شناخت تفصیلی با ادله یقینی باشه که با شبهه ها که از ما بگیرن این حرف ها. این هم هست، این ها همه کمک می کنه، معداتی زمینه هایی فراهم می کنه که اگه ما بخواهیم خوب بشیم بشیم. اون چه مهمتر هست اینه که همون چیزهایی که می‌دانیم و آموختیم اینها را به خاطر داشته باشیم، این مفاهیم در ذهن ما زنده باشه، کارایی داشته باشه، به صورت مرده در نیاد. و ناچار باید این مفاهیم مکرر در مکرر انسان به توجه کنه تا ملکه بشه توجه به اینها. باز در جلسه قبل اشاره کردن که تکرار اذکار در نماز است، تکرار خود نماز دلیل بر این است که توجه به مفاهیم نماز روز شبانه روز چندین مرتبه باید تکرار بشه تا غفلت بر انسان آری بده. و با اینکه ما می‌بینیم با اینکه نماز کنیم همه باز هم غفلت. اینها نقطه‌هایی که علم اخلاق و بحث‌های اخلاقی داره و میتونه به ما کمک کنه در اینکه خوب بشیم، اما باید این را هم بدانیم. این یکی از اون علم‌هایی که خیلی نازکه. باید بدانیم که کار خوب را باید با تصمیم خودمون بکنیم و هرگز این تصمیم آزادانه‌تر و آگاهانه‌تر باشه اثرش در تکامل ما بیشتره. یک کسی که زمینه های خیر براش فراهم هست و هیچ زمینه شری یا خیلی کم هست داره تمایلات بد، مثلا فرض کنید یه آدمی هست که بعضی قرارش اصلا داره خیلی ضعیفه، تل عدمه، هستن که بعضی افرادی مریض هستن چند قریب جنسی داره تو خیلی ضعیف امین هست. خب این وقتی زینا نمی کنه خیلی کمالی برای پیدا نمیشه، اون نمیخواد اصلا، تمایلی نداره. اگر تمایل به کار بد نباشه و آدم کار بد انجام نده اون خیلی کمال اخلاقی پیدا نمیشه. ولذا ما معتقدیم که حتی در انبیا و اولیا اونها غرایز حیوانی شدن دوست از دیگران بسید و نقش مهم اونها این بوده که با وجود غرایز حیوانی قوی باشون مبارزه می‌کردن. قدرت عرض کنم که بدنیشون، قدرت غرایزشون، البته حالا کلیت نمی‌خوام بگم، البته سلطه رسول فضل ما بعده هم علاوه بر انبیا هم داره این مراتب و درجاتشون، ولی در ائمه معصومین کلام الله علیهم اجمعین شاید در احوالاتشون دیده باشید یا دیدهشون معلوم میشه که اینها یا آدم های ضعیف و ناتوانی نبودن که از لحاظ قوای حیوانی اینا وارسته باشن این بوده که این شخص این کار بدی میکرده. نخیر، در اینها شواهدی هست که خیلی هم قوی بوده، هم از نظر عوامل ارثی هم از جهات دیگری شواهدی که در زندگی شما خوب نشون میده. پس خوبیه یعنی ارزش کار ببین است که آزادانه باشد، یعنی تصمیم هر قدر از ناحیه خود انسان بیشتر مؤثر باشه ارزش برای کار بیشتره. اینه که ما باید به این عامل خیلی اهمیت بدیم. فرض کنید یک زمینه های ارثی یا عوامل دیگری محیط برای ما فراهم کرده برای کار بد، اما باید ببینیم که هر قدر در مقابل این عوامل ما بیشتر مقاومت کنیم کمال بیشتری پیدا خواهیم کرد، ضرر نمی کنیم، اما اگر مقاومت بکنیم این کار مشکلی. یکی از موارد صبر هم اینجا، صبر در مقابل گناه، مقاومت کردن در مقابل عواملی که انسان را به گناه وادار میکنیم. پس اصولا ما میتونیم بگیم در اخلاق اون که ارزش دارد و همین دانستنش باز میتونه کمک بکنه به عمل کردنش این است که بفهمیم نقش اراده در اخلاق در کسب اخلاق فاضله بسیار نقش مهمی است و میتونه تمام عوامل دیگر را خنثی کنه. اگر این را بفهمیم خود این عامل است که اینکه اراده ما تقویت بشه. به قول زبانشناسا اعتماد به نفس پیدا کنیم. حالا کار ندارم این تعبیر تا چند روزه با مفاهیم اسلامی رسیده یا نه، یعنی خودمون رو عاجز نبینیم از این که بتونیم با عوامل شر مبارزه کنیم. این مسئله مهمی. اگر فکر کنیم اونطور که غالب تنبل ها میگردن دنبال این چیزا، میگن فلانی برسه نگه بله باباش هم همچین بود، اینا اصلا فامیلشون اینجوری هستن، یا برای خودش میگه ما فامیلن اینجوری هستیم، یک که کنیم میگه بابا ما رو عصبانی بود بگیم شیره مثلا این دوزنم، این در واقع یه عضوی میخواد برای فلانی برسه بشه، خب بابا بود تو نباش، اینجور نیست که ضرورتی داشته باشه که هر که باباش عصبانی بوده تو سرش هم باشه عصبانی بوده، نه میتونه تدریجاً با اینکه زمینه خیلی درش قویه اون میتونه مبارزه کنه. یا نظایر اینا، این فکرها رو باید میندازیم دور، هر چقدر در این مسائل فکر کنیم اراده ما ضعیف‌تر میشه، چه میگه ها که بابا من اینجور بود فلان عیدی را داشت، جد من هم که یه عید دیگه داشت اونم یه عید شما رسیده، مادرم هم یه عید دیگه داشت اونم یه عید شما رسیده، مادر بزرگ هم یه عید دیگه داشت، خب پس این من میشم یه مجموعه از شرور، خب چرا از اون طرفی که حساب نکنیم که بابا این که به عصبانی بود یه صفت خوبم داشت اون صفت خوبش به من رسیده، پدر بزرگ هم یه صفت خوب دیگه این داشت اونش به من رسیده، چرا همیشه در شروع فکر میکنیم؟ یعنی توضیح کارهای غلط خودمون. آدمیزاد که خوب به ذات داره میخواد تا خودش را خوب جلوه بده، اونجایی هم که دیگه مشکش باز بشه میبینه نمیتونه کاری بکنه توضیح میذاره، این هم عامل ارسی بود. باید بدونیم چیزی رو از اینا تعیین کنندنی و تصمیم بدیم خودمون خودمون رو بسازیم، در مقابل همه این عوامل مقاومت کنیم تا اصلاح بشیم، حالا هم میشه هست که مرسیم بزرگم بسریم انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده که حق را بشناسیم و در عمل بهش مستقیم و تابنده باشیم.